بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث‌های مقدماتی درباره معرفت شناسی را طی جلسات گذشته بیان کردیم و تا یه حدی ابهاماتی که در بعضی قسمت ها بود الحمدلله برطرف شد و حالا از این جلسه وارد اولین بحث از سرفصل ها یا مباحث معرفت شناسی می شدیم که عبارت است از تعریف معرفت یا چیستی معرفت یا حالا معرفت شناسی. موضوع این علم هست یعنی که معرفت چیست. جزوه ای که محضرتون هست دوستان اگر ملاحظه فرموده باشین، ابتدا بر اساس اون چه که در کتابهای لغت و گاهی هم کتابهای غیر لغت مثلا اسفار که این واژه ها را ایشون تعریف کرده، در اسفار جلد سوم و اواخر یک بحثی راجع به این واژگانی که معمولا در فلسفه به کار می رود و به علم مربوط می شوند، اینها را ایشون اونجا معنا کرده. از جمله این را گفتن که علم با معرفت چه فرقی با هم دارن، آیا با هم یکی هستن یا فرق می کنن. کلمه واژه علم و واژه معرفت، المعرفه. از جمله این کتاب معجم الفروق اللغویه که اصلا برای همین تألیف شده که فروق لغویه را یعنی فرقهایی که بین لغات هست و بیان کرده، این نکاتی را گفتن. حالا اینا خیلی هم مهم نیست از نظر بحث علمی معرفت شناختی، ولی مقدمه است که مثلا علم مربوط به مرکبات و کلیاته، یعنی متعلق علم اینه، در حالی که معرفت مربوط به بساطه و جزئیات. یعنی هر وقت بگه کلمه معرفه، مراد اون چیزی است که بسیط هست یا امر جزئی است، و هر وقت بگن علم، چیزیه که مرکب از اجزا داره و یا مثلا کلی است. لذا بر این اساس ما نمیتونیم بگیم عرف برای چیز علمت الله، مثلا طبق این اصطلاح که بگیم علمت الله، این درست نیست، چون که اون کلی نیست، مرکب هم نیست. اما بگوییم عرفت الله درسته، چون که متعلقش که خدا متعال باشه هم جزئیه و هم بسیط، مثلا این اصطلاح. اصطلاح دیگه گفتن علم ادراک تصدیقی است و معرفت تصوری. یعنی کلمه معرفت وقتی گفته می شود مراد تصوره، و هر وقت علم گفته می شود مراد تصدیق. اینم یه فرق گذاشتن. فرق دیگری که گذاشتن این است که کلمه معرفت اونجا به کار می رود که ما یه چیزی رو می دانستیم فراموش کردیم، ولیکن علم اینجور نیست، یعنی مسبوق به فراموشی نیست. لذا مثلا نمیتونیم بگیم خداوند متعال عارف است، چون هیچ وقت خدای متعال نسیان فراموشی براش راه نداره. اما بگوییم خدا عالم است درسته، عارفون صحیح نیست، عالمون درسته. این از اینجا بنده اینجا نوشتم که این مشهورترین اقوال در معرفت اینه که کلمه معرفت ادراک است، بعد ادراک چیزی است که فراموش شده و علم مسبوق به فراموشی نیست. یه فرق دیگری که گذاشتن این است که معرفت گاهی بر ادراک آثار چیزی اطلاق می شود ولو ذاتش را کسی نفهمیده باشد، یعنی ذات چیزی درک نشده باشه ولی آثارش فهمیده شده باشه، می شود بگیم معرفت داریم. ولی علم اینجور نیست. علم اونجاییه که ذات چیزی را انسان بشناسه. لذا مثلا نمی شود گفت مثلا انسان به خدا علم دارد. چرا؟ چون که انسان ذات خدا را هیچ وقت نمیتونه بشناسه. ولی اگر بگوییم به خدا معرفت داریم ابن نداره، چون آثار وجودی خدا را میتونیم بشناسیم. از سوی دیگر در مورد خدا نمیتونیم بگیم خدا عالم به اشیاء است. میتوانیم بگوییم خدا عالم به اشیاء است ولی نمیتونیم بگیم عارف است، چون خداوند متعال ذات اشیاء را هم میداند، اینجور نیست که فقط آثارشون بدون. حالا اینو گفتم خیلی مهم نیست، اجمالا یک یادآوری بود. برای تو بحث ما این فرقا مراد نیست، کلمه علم و کلمه معرفت که ما داریم بحث میکنیم دیگه به این فرقا کاری نداریم. یعنی ادراک آگاهی نسبت به جهان، نسبت به انسان و آفریدگار جهان، اهم از این که تصوری باشه، تصدیقی باشه، حصولی باشه، حضوری باشه، این هم عمل بحث ماست. به این فرقهایی که گفته شده است ما کاری نداریم تو این بحث معرفت شناسی. خب این حالا بحث خیلی مقدماتی بود درباره این که آیا علم و معرفت تعریف پذیر است یا تعریف پذیر نیست، بدیهی است و بی نیاز از تعریف، یا نظری است و قابل تعریف یا نیاز به تعریف داره. دو دیدگاهه. یه عده قائلن که معرفت، کلمه علم یا معرفت بدیهی است و لذا تعریف نمیخواد و اصلا تعریف پذیر نیست. ولی دیدگاه دیگه این است که نخیر، بدیهی نیست و تعریف پذیره. حالا اینایی که گفتن تعریف پذیر نیست بنده نقل کردم، ولی خب یه دستبندی منظم تری میشه ازش ارائه داد. اونی که تو جزوه من نوشتم بر اساس اشخاص بحث را مطرح کردم، یعنی شخص محوره. از فخر رازی شروع کردیم و بعد کلام محقق طوسی را نقل کردیم و بعد کلمات بعضی از معاصرین و اینها را نقل کردیم. بر اساس اشخاص این مباحث جزوه تنظیم شده، ولی بعد فکر کردم که گاهی مستلزم تکرار میشه این سبک. اگر ادله را محور قرار بدهیم بگوییم اینایی که گفتن تعریف پذیر نیست، ادله شون چی هست؟ حالا ممکن است یک دلیل را فخرازی هم گفته باشه، دیگری هم گفته باشه، معاصرین گفته باشه، این بهتره. یعنی بر اساس ادله بحث را تنظیم بکنیم و بیان بکنیم. منم باید تغییر بدم این جزء برای این شخص محور خوب نیست. اولین دلیلی که مطرح کردن که حالا در کلام فخر رازی هست، دیگران هم هست، این است که گفتن معلوم بودن و منکشف بودن هر مفهومی، هر مفهومی از مفاهیم را ما اگه بخواهیم تعریف کنیم برای ما منکشف بشه و معلوم بشود غیر از خود مفهوم علم، یعنی هر مفهوم دیگری، مثلا مفهوم آسمان، زمین، انسان، درخت، چیزهای دیگه، هر مفهومی اگر بنا باشه برای ما معلوم بشه، منکشف بشه، این به واسطه علمه. یعنی این علم است که مفاهیم دیگر را برای ما چکار میکنه؟ کشف میکنه، توضیح میده، بیان میکنه. حالا اگر مفهوم علم را بخوام به یه چیز دیگه تعریف کنیم، همه چیز به علم تعریف می شود یا شناخته می شود، کشف می شود. اگر بنا باشد چیزی به علم به چیز دیگری تعریف بشود، یعنی منکشف بشه، معلوم بشه، دور لازم میاد، دور باطل. و دور چون باطل است پس تعریف کردن علم میشه باطل و محال، پس تعریف پذیر نیست. این بیان را فخرالدین رازی داره، حالا جزو اولین کسانی که از این علما آثارشون میگه، فخر رازی در کتاب المحصل. جناب علامه حلی هم در کشف المراد بیان کرده، اینا رو باید تو جزوه هستش دیگه، حالا لازم نیست که من اینا رو بخوانم، هست. مثلا عبارت مرحوم علامه اینه، بله، این غیر العلم انما يعلم بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور. این عبارت کشف المراد علامه حلی. در عبارت حضرت آیت الله جوادی هم در معرفت شناسی در قرآن، ایشان هم همین استدلال را آوردن. پس یکی از ادله این که علم تعریف پذیر نیست این است که مستلزم دور است. یعنی شما هر تعریفی بخواید بکنید مستلزم دوره، دورم که محاله. خب جناب خواجه نصیر بر فخر رازی اشکال وارد کرده، یعنی استدلال ایشان را جناب خواجه نقد کرده است در کتاب تلخیص المحصل. و حالا توضیح نقد ایشان و حاصل نقد ایشان این است که در این دلیل ما بین واقعیت علم و مفهوم علم یا ماهیت علم خلط شده. این که میگیم هر چیزی و از جمله هر مفهومی ینکشف بالعلم و یعلم بالعلم، ای به واقعیت العلم، یعنی اون واقعیت علم است که مثلا انکشافه، و هر چیزی اگر بخواد منکشف بشه ولی حالا یکی از مفاهیم باشه، این در پرتو علمه. آدم تا علم نداشته باشد که چیزی را نمیتونه معلوم بکنه که یا معلوم بشه. در حالی که حالا بحث ما راجع به هستی علم و واقعیت علم نیست، راجع به مفهوم علمه، ماهیت علمه. خب چه معنی دارد که مفهوم و ماهیت علم را به یه مفهوم دیگری تعریف کنیم؟ گرچه واقعیت علم اساس است برای انکشاف همه چیز، حالا ولو یه مفهوم دیگری باشه. لذا این استدلال نادرستی است و اساس خلط یا مغالطه یا فرش رخ داده همین است که واقعیت و هستی علم به ماهیت و مفهوم علم به همدیگه خلط شده. این از فرمودی اشکال وارده، یعنی اشکالی که جناب خواجه بر فخر رازی وارد کرده است، اشکال به نظر من اشکال درستی است و این استدلال ناتمامه. این یک استدلال.
این که همه چیزها با علم معلوم بشه اصلا خود این جمله هم درست نیست. مثلا انکشاف هر چیز میشه علم، نه اینکه خود هر چیز دیگه چیزی باشه بعد با علم روشن بشه.
خب یعنی اگه شما بخواید مثلا یه مجهولی را بخواید معلوم بکنید، به برکت چی معلومش میکنی؟
وقتی معلوم میشه میشه معلوم.
بله نه، طریقش چیه؟ نه معلمش چیه؟ نه دیگه علم دیگه.
نه دیگه
علم اینه، ابزاره. نه که ابزاره.
حل
میکنم، یعنی چیزی رو که آدم نمیداند ولی یه مفهوم باشه، اون مفهوم رو از طریق اون چه میداند مجهولش معلوم میشه. نه به درستیه، مجهول که آدم رو مجهول نمیرساند. یعنی اون چیزی که نامعلوم است از طریق معلوم حاصل میشه. این حرف درستیه، دقت فرمودید. ولیکن از طریق چی علم؟ از طریق واقعیت علم. یعنی اون واقعیت و هستی علمه که مثل چراغ میمانه. این واقعیت علم نور میاندازه، چراغ روشن میکنه، اون جای تاریک رو هم روشن میشه. مثلا یه جایی که تاریک هست، حالا آدم چراغ قوه رو روشن میکنه یا شمع روشن میکنه، اینجا روشن میشه. این منکشف چه هست؟ این واقعیت نوره که به وسیله شمع، به وسیله چراغ، به وسیله چیز دیگه چکار شده؟ اینجا به وجود آمده. پس حرف درسته، ولیکن مربوط به هستی علم، واقعیت علم، نه چیستی علم، مفهوم علم، ماهیت علم. و بحث تعریف مربوط به مفهوم و ماهیت علم، نه مربوط به واقعیت و هستی علم. اشکال باید درست واقعیت علم، نه مفهومش لازم نیست علم باشه که به خود علم علم رو تعریف کنیم، به یه مفهوم دیگری تعریف میکنیم. اون وجودن علمه، مثل به حمل شایع علمه، نه به حمل اولی. یعنی مصداق علمه، واقعیت علمه. اما بحث اینه که این مفهوم، که این مفهوم را میشناسیم، این مفهوم هم میخواد یه مفهوم دیگه ای را که نمیشناسیم توضیح بده. یعنی مفهوم میشه معرف، البته المفهوم المعلوم، المفهوم الذی معلوم به حیث الوجود، یعنی مصداق العلم، وجود علمه. این مفهوم میاد معرف یه مفهوم دیگری که مثلا مفهوم علم باشه یا هر مفهوم دیگری باشه. مثلا میگه حیوان ناطق، حیوان ناطق علم نیست، مصداق علمه. اما لفظ حیوان، لفظ ناطق، لفظ علم نیست. پس ما با لفظ حیوان، لفظ ناطق چی را معنا کردیم؟ انسان را معنا کردیم. انسانی را که وجود انسان هم میدونستیم یا نه؟ بله. ما که نمیخوایم با حیوان ناطق وجود انسان را کشف کنیم، که وجود انسان که معلومه، که این حقیقت انسان نمیدونیم چی است. حالا حقیقت انسان را، مفهوم یا ماهیت انسان را با این مفهوم دیگه معلوم که برام روشن است، اون مفهوم مصداق العلمه. یعنی نه معرف وجود العلم است نه معرف وجود العلم است. اصلا یه قاعده معروفی داریم که التعریف بالماهیه و للماهیه، التعریف للماهیه و بالماهیه. اصلا تعریف اینجوریه، معرف وجود نیست، معرف هم وجود نیست، تعریف در حوزه مفاهیم و ماهیات، نه هستیه نه وجوده. دقیق می‌فرمایید. حالا یه چیزی الان یادم افتاد بگم، تو پرانتز یادتون نره. بله، یک نشستی بود، جلسه ای بود، آقای دکتر سروش که مقاله ای نوشته بود در 15 سال قبل از این، یه مقاله ای نوشته بود به نام میشود قبض و بست تئوری که شریعت، ولی یه مقاله ایشون نوشتم در کیهان فرهنگی چاپ شد. بعد یه رفیق ما داشتیم از دوستانمون بود، ایشون خونده بود، اومد در خانه ما، گفت این مقاله رو خونده اید؟ گفتم نه. گفت به نظرم یه چیزایی توش هست، شما هم بخونید. گفتم باش. ما یه بار خوندیم، دیدیم برای چیزایی به نظر میاد. حالا اون وقت من انقدر اشراف به این بحثا نداشتم. این بود که خوندم و بعد رفتم خدمت استاد از طاعت الله سبحانی، مؤسسه همین امام صادق چهار را بیمارستان. به ایشون عرض کردم شما این که این مقاله خونده اید؟ ایشون فهمود نه. فهمود نه. گفتم این مقاله را یک کسی به من داده، من خوندم، به نظرم چیزایی داره قابل نقده. ایشون فهمود خیلی خوب، بس یه بار دیگه بخونید. من گفتم شما یه بار دیگه بخونید و هر جاش که به نظرتون میاد که مشکل داره خط بکشید، بیایید تا با هم صحبت کنیم. گفتم باش. این بود که ما رفتیم و دیگه اینا با دقت مطالعه کردیم و خلاصه خدمت ایشون رسیدیم و بحثایی شد و یک نقدی بر نوشته شد به قلم مبارک حضرت استاد آیت الله سبحانی نوشته شد در همون کیهان فرهنگی، یعنی شماره دیگری که من دارم، حالا همون اصل رو این هم دارم. خب این چاپ شد. بعد یه آقایی بود که این طلبه ایشان هم هستش، این هم با آقای دکتر سروش اینا رابطه داشت، رفیق بود، هم با حضرت استاد آیت الله سبحانی. ازشون دعوت کرد از آیت الله سبحانی که من شما را دعوت میکنم به یک نهار جمعه منزلم، آقای سروش را هم دعوت میکنم هاکذا، شما بیایید و از نزدیک با هم صحبت کنید. حالا اون یه چیزی گفته، شما هم که نقد کردید، از نزدیک صحبت کنید. ایشون فرمودن باش، قبول کرد. جمعه ای شد و بله اون آقا دعوت کرده بودن. استاد به من فرمود شما هم بیاید. گفتم باش. من رفتم خدمت ایشان، نماز خواندیم و رفتیم منزل اون آقا. ظهر جمعه ای بود. وقتی که رفتم دیدیم آقای دکتر سروش و آقای رخصفت سردبیر چیز بود که مجله کیان، مجله کیان پاتوق آقای دکتر سروش بود دیگه، اندیشه هایشون رو پخش میکردن، نشر میکردن، اونا هم نشسته بودن. و حالا دیگه طولانی شد، نه من جلسه نمیخوام براتون بگم، صحبت و اینها شد و حضرت استاد خیلی تلاش کرد انصافا که آقای دکتر سروش رو از این مسیری که داره میره برگردونه. هیچ کس در علمای حوزه به اندازشو زحمت نکشید، چون رابطه هم ایشون داره. صحبت ها که تمام شد، بعد که میخواستیم خداحافظی کنیم، ایشون فرمود که ما دلمون میخواد که حضرت عالی در دانشگاه مثل آقای مطهری باشید، بعد تو دانشگاه مثل آقای مطهری باشید، متدینین بیان دور شما جمع بشن، از شما استفاده کنن، دانشجوهای متدین. یه جوری نشه یه موقع کسانی که خیلی عرق دینی اینا ندن اینها بیان. این هشدار داد که مواظب باشید. بعد تشویق کردیشون را، خدا این کلمه را حالا بگم به بحث ما، که فرمود من خیلی خوشم آمد اون روزی که در تلویزیون دیدم، حالا ایشون آقای دکتر سروش از آیت الله مصبا و یک نفر دیگه یادم نیست کی بود، مناظره تلویزیونی بود با ایدئولوگها و صاحب نظرهای حزب توده درباره بحث ماتریالیزم اینا، یه چنین مناظره‌ای بود که پخش شد. بعد از شاید خدمتون که حضرت آیت الله سبحانی و آقای سروش فرمودن که آره من اون روز خیلی خوشم آمد از عبارت شما، که اون آقایی که گفتش که وجود یعنی ماده، اون که ماتریالیست بود تو تلویزیون که بحث کرد، حالا حافظه ایشون ببینید چقدر حواسش جمع اون روز. بله اون روز ایشون گفتش که وجود یعنی ماده. شما در نقدش گفتید که تعریف به ماهیت و برای ماهیت است. نمیشه بعد ما وجود رو به ماده تعریف کنیم. ماهیت تعریف میشه. معرف هم باید ماهیت باشه. گفت من خیلی خوشم آمد. الحمدلله در بین جوانهای ما کسانی هستن که به این مسائل اطلاع دارن و جواب میدن. مقصد این کلمه رو خواستم تو پرانتز بگم. تاج الصبحانی اون روز با ایشون اینجور برخورد کردن. دلمون میخواد شما اینجور باشید الان. بعدم چند بار دیگه دعوتش کرد مؤسسه آمدم رو من حضور داشتم و اینا بودم. ولی خب نشد. فایده ای نکرد. پس خلاصه حالا برگردیم به بحث خودمان. که همون عبارت درست عبارت صحیحی است که از تعریف و للماهیه و بالماهیه، یعنی معرف ماهیته، معرف ماهیته. اونی که واضح است برای ما هستی علم است، چیستی علم نیست. تعریف مال چیستی علمه. دقت می‌فرمایید. اونی که معلوم است، مثلا فرض کنید که وجود آسمان است، حالا حقیقت آسمان چی است؟ بفرمایید. الا یوم ناظر درست معلوم نشده چی است. اینجوری است. پس این نقد وارده، یعنی این نقدی که جناب خواجه بر فخر رازی وارد کرده، حالا بعد دیگران هم گفتن، این استدلال استدلال صحیح نیست.
در خود تعریف ماهیت
باید یه مفهومی پیدا کنیم که حالا بعدا میرسیم بالاخره اون مفهوم برای ما واضح تر باشه بتواند از غیر علم، نه از غیر هستی علما. یعنی شما هر مفهوم آره در تعریف یه مفهوم معنی نداره، یه مفهوم دیگه بیاد علم را توضیح بده، مفهوم علم را. یعنی مثلا بگوییم که حصول و صورت شیء عند الذهن چه اشکال داره؟ حالا اگر کسی بگوید العلم ما هو و بگوید حصول و صورت شیء عند الذهن، حصول و صورت علم نیست، معرف علم است، چه معنی داره؟ و تعریف کردن دیگه، از قدیمی رو تعریف کردن. یا تعریف های دیگه، حالا بیرا میرسیم که تعریف هاش چیا هست. اما سخن در این است که مگه استحاله دارد؟ مگه دور میشد؟ بگیم نه. اونی که انکشاف به واسطه یا آن واقع میشود حقیقت العلم است، نه مفهوم العلم. ممکن است مفهوم العلم واضح باشه، ممکن است هم نباشه. این دلیل درست نیست. فعلا این استدلال استدلال باطلیه. حالا ممکنه مفهوم العلم تعریف هم نداشته باشه، ولی به دلیل آخر باید باشه. این دلیل کافی نیست. این راجعه آفرین وجود نور. ولی حالا که آقا مفهوم نور چی چیه ماهیتش میگه من نمیدونم. بعد این وجود، این یعنی وجود، این اثری داره. خب این راجع به دلیل اول. پس از این عبور کنیم که در بیانات این دو سه بزرگوار که عرض کردم دلیل دوم. فخر رازی دلیل دیگه هم داره، دقت کنید. گفته است که انسان به وجود خودش علم داره، بل بداهه. انسان به وجود خودش علم بدیهی داره، درست؟ این یک. تصور علم جزئی از همین معرفت بدیهی است. یعنی ما که به خودمون علم داریم، خودمون که علم داریم، این خود ما، کله ما، دست ما، پای ما، بدن ما، نفس ما، اینا همه هست دیگه. این من میگم انا عالم، مثلا وجود خودم، من که به خودم علم دارم، خودم اجزایی دارم دیگه. یکی از اون چیزایی من علم دارم بس بل بداهه. خب حالا یکی از اون چیزایی هم که من دارم که معلوم از بل بداهه چی هست؟ مفهوم العلم است. تو در دست مثلا من غم دارم، شادی دارم، شجاعت دارم، ترس دارم، این همه رو من دارم دیگه. یعنی انسان این همه رو داره. انا عالمون به وجودی، مثلا به هویتی، به وجودی چی بل بداه. خب جزء این امر معلوم بدیهی چی هست؟ یکیش هم مفهوم العلم است. جزء البدیهی یه بدیهیان، پس مفهوم العلم بدیهیان. استدلال فخرازیه که میگوید که انسان به واقعیت خودش علم دارد، یک. تصور علم جزئی از همین امر بدیهی است، دو. جزء بدیهی هم بدیهی، سه. پس تصور علم برای انسان امر بدیهی است. برای تعریف نمیخواد. امر بدیهی دیگه تعریف نیاز نداره. جزء البدیهی یه بدیهیان. خب نه، ممکنه که مثلا حیوان ناطق مگه بدیهی نیست؟ مثلا وضع را میگیم بدیهی دیگه. خب حیوانش هم بدیهیه، ناطقش هم بدیهیه. جزء البدیهی یه بدیهیان. خب ال کلام انصافا این همه اون حرفایی که اونجا گفتم دوباره اینجا میاد. خب بنده خدا اون چیزی که برای من بدیهیه، بله وجود من بدیهیه، بدنم هم میدونم بدن دارم، میدونم نفس دارم، میدونم غم دارم، میدونم شادی دارم و از جانم میدونم علم دارم یعنی واقعیت علم. اما الان حقیقت شادی، اگه یکی از آدم سوال کنم بگه حقیقت شادی چیه که تو بالبداهه میدونی شادی داری، میگم نمیدونم، بذاریم ببینیم چیه شادی چیه. من فقط میدونم شادم من میدونم غم دارم، میدونم شجاعت دارم، میدونم ترس دارم، اینا میدونم دارم، این دیگه بدیهیه. اما چیه اصلا حقیقت شجاعت چیه؟ و بعد علما انقدر زحمت بکشن تعریف کنن که شجاعت چیه است. خواهی این که نمیشه، این که حقیقتش معلوم نشد تعریف سلبیه، یعنی چیستی این معلوم نشد که تعریف سلبی. آره دیگه الان شما الان نگاه کنید از این ساده تر، از این بنده جنابال همه سروران عزیز، مگه ما به هویت به نفس خودم مگه علم نداریم؟ ما علم داریم دیگه، علم حضوری، علم بدیهی، درسته؟ الان اگه از بنده شما سوال کنن را حقیقت نفس چیه؟ نفس، همین نفسی که شما میگی من، انا، آی، این چیزا رو میگی، این چی حقیقتش؟ اینقدر اختلافات هست، شاید افش 10 تا 20 تا قول هست راجع به اینکه از این هویت انسان، حقیقت انسان چیه؟ چیستی انسان چیه؟ نه، این وجودشه. بله، یه چیزیست که بهش میگیم من، اینی که این کارا رو انجام میده، میبینه، میشنود، راه میره، به این میگیم من. اما این حقیقتش چیست؟ ماهیتش، این حقیقت، این چه حقیقتی داره؟ جوهر، عرض، کم، کیف، چه هست؟ میگم تالا کنم نمیدانم. بعضی گفتن عرضه، بعضی گفتن جوهره، بعضی گفتن جسمانیه، بعضی گفتن مجرده. اونقدر اقوال هست راجع به همین حقیقت انسان ها، همین حقیقت انسان یه چیست؟ حقیقت انسان، درسته؟ حالا وجود حق تبارک و تعالی را مثلا میگیم به آثارش میدونیم هست، حقیقت خدا چیست؟ اصلا هیچ کس نمیدونه. اصلا اکتنا میدونید دیگه ممنوع است، یعنی منطقه ممنوع است، جز خود خدا هیچ کس نمیدونه، یعنی حقیقت خدا را جز خود خدا هیچ کس نمیدونه. حالا پیغمبر هم نمیدونه، جبرئیل هم نمیدونه، ولی کن وجودش هم بدیهی است و هست. خب عرضه دیگه فهم باشه،
شما تا من بحث و تصور یعنی نکنید، من میتونم به خودم متصف کنم.
آره میگم یعنی از من اینقدر میدونم که از مقوله کیفه مثلا، اما کدوم کیفه، چه جوریه؟ آره من میگم مثلا من شیرینی رو درک میکنم، حقیقت شیرینی چیه؟ حقیقت شجاعت وجودشه، وجودشه. نها کنین اون ذات انسان رو چونی میفهمم، خود ذات انسان که مجهول است به لحاظ حقیقت چطور میگه هست؟ این استدلال شما اگه درست باشه، آدم نباید به خودش علم داشته باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه حقیقت خودش رو نمیدانه، به حل اختلافه. و چرا میدونه که هست؟
بس ذات،
اونم ذاته، ذاته یعنی ماهیته، ماهیت گاهی جوهره گاهی عرضه، ماهیت دیگه چیستی، وصف از جنس ماهیته، جوهرم که ذات باشه اونم جوهره، ماهیت آخه یا همش که جوهر که نیست که، ماهیت اعراض هم ماهیت. بنابراین این اشکال برایشون هم وارد است، کما اینکه مرحوم خواجه نصیر هم همین اشکال برایشون وارد کرده و اشکال هم وارده. پس این استدلال هم غلطه که وقت لازه بود. استدلال سوم، تقریبا این استدلال سوم به این استدلال رازی نزدیکه، یکم فرق میکنه. اینا گفتن که علم از کیفیت‌های نفسانی است، یه امر وجدانی است و ما به اونا علم وجدانی داریم. خب درسته، تا اینجاش درسته، ما علم حضوری وجدانی داریم. به چی؟ به اینکه علم داریم، به هم مثل همه صفات نفسانیه، یکی از صفات نفسانی هم علم، ما علم حضوری داریم. این حرف درستی. گفتن معرف باید اجلای از معرف باشه، چیزی اجلای از خود انسان و صفات انسان برای انسان نیست. چیز رو پیدا کنید که اجلای از این باشه، چون به علم حضوریه دیگه. آدم به علم وجدانی، وجدانیت همه چه روشن‌تره. به ذات خودش و به صفات خودش علم وجدانی داره. علم وجدانی از هر و اجلل علومه، درسته؟ در حالی که معرف باید اجلای از معرف باشه. ما چیزی نداریم که اجلای از این اموری باشه که به وجدان درک میکنیم که بخواد معرف علم باشه. این هم یک استدلاله. این هم در کشف المراد هست، صفحه 328، هم در ارشاد و طالبین هست، جناب فاضل مقداد، صفحه 102، هم در اسفار هست. البته الان یادم نیست خود مرحوم آخوند گفته یا نقل کرده، دیگه رجوع نکردم واقعش، اون وقت که می نوشتم اینا رو رجوع کردم، خاطرم الان نیست که آیا خود مرحوم صدرا همین رو فرموده یا نقل کرده، من الان به عهده‌شون نمیگذارم ها. در اسفار هستیم، مطلب جلد 3 صفحه 278. خب دوباره الکلام، یعنی همون اشکال خلط المفهوم و الماهیت بالوجود جامعه است. الان هم صحبت میکردیم که آقا فرمودن، عرض کردم خدمتون، بله نفس ما اجل الوجودات است لنا، حرف درستی، اجل و اظهر الوجودات، نفس الانسان، وجود الانسان، درسته؟ ولی آیا اجل الحقائق و الماهیات و المفاهیم هم هست؟ نه، به دلیل همین که اینقدر دربارش اختلاف نظر شده که چی هست اصلا این نفس. این نفسی که هیچ کس در هستیش شک ندارد، این را اظهر و اجلا میدانه وجودن، ولی در ماهیتش چیه؟ در وجود محل بحثه که ماهیت چی هست. همین صفت شاد
کلمه شاد معناش معلوم نیست که برای محالت قرار دادن.
چرا؟
این شادی اون حالت،
نه لفظ شادی
بیان میکنه دیگه، وگرنه اصلا
نه لفظ مرادمون نیست، مفهوم و ماهیت مراده. سه چیزه: وجود، لفظ، مفهوم، ماهیت. کلمه لفظ مراد نیست، تعریف لفظی، اینو بعدا در ادامه خواهیم گفت. از نظر تعریف لفظی علم هیچ نیاز به تعریف نداره، لفظی ها اینو بعدا میگیم. الان سخن در تعریف لفظی نیست. لفظ علم رو میدونیم، لفظ شادی رو میدونیم، لفظ آسمان رو میدونیم، کسی در لفظ آسمان که شک ندارد که. اما حقیقت آسمان چی چیه؟ لفظ زمین رو میدونیم که برای این کره مثلا که روش زندگی میکنیم گذاشتن، اما حقیقت این کره چی چی هست که او رو از سایر سیارات جدا میکنه؟ دقیق میفهم اونا مراده، میشه ماهیت و مفهوم، نه لفظ و نه هستی. تعریف لفظی مراد نیست تا که این الفاظ رو میدونیم، بلی این الفاظ، این انگشتر مثلا یه لفظ گذاشتیم برای این شی، ولی این شی خودش ماهیتش چی چیه؟ مثلا چه جور فلزی به کار رفته، از فلزات چه فلزی مثلا. خب این اشکال برش وارده. برعکس اینجا لفظ واضح داریم، لفظمون مشکل
تعبیر نفس میگن کلمات قدرت حمل اون معانی
ما مشکل لفظی نداریم که اینجا که میگیم من، الان هر کس میگه من، میگه میفهمه من یعنی چی. کلمه من که اشاره دارد به این هویت هیچ مشکل نداره، واضحه. لفظ من، لفظ انا، اینا مشخص
چیستی شو میفهمه، بگید چیستی شو، بگم من کلمه ای.
نه نه اینجا
میدونم چی میگی، اما من نمیتونم بهتون بگم. ما داریم بگم بله
آخه نگاه کنید، اصخایی میکنم از محصرش اسم شریفتون چه بود؟ از اتحالی دیر بود. عرض میکنم خدمت از اتحالی که گفتم ببینید، این که میبینید در تاریخ علم متکلمین فلاسفه درباره حقیقت اونی که بهش میگیم انا، من، حقیقتش چیستیش بحث دارن به چیه، اما در هستیش هیچ قدر نداره، ولی یه چیزی بالاخره ما چیزی هست که بهش میگیم من، گیر لفظ نداریم، ما اون متعلقه را نمیدونیم چی چیه، جنسش چیه، فصلش چیه، خصوصیاتش چیه، اینا بلد نیستیم دقیقا، یعنی دیدگاه ها مختلفه. نه هستیش محل بحثه، نه این لفظه کلمه، این لفظ من واضحه، وجود منم واضحه، اما حقیقت من، چیستی من، مفهوم که رو بهش مفهوم تعبیر کنه، ماهیت، این محل بحث، این محل اختلاف. این هم یک دلیل. خب دلیل دیگر همین استش که این رو حضرت استاد فرموده، استاد آیت الله شیخون الاستاز المعظم المکرم استاد سبحانی حفظه الله تبارک و تعالی، هم در نظریت المعرفه داره صفحه 17، هم در شناخت در فلسفه اسلامی، هر دو جا این رو فرمودن. فرمودن که هدف از تعریف آقا چیه؟ خب میگه رفع ابهام. اگه میخوان یه چیزی رو تعریف کنن، میخوان ابهام میشه بردارن. خیلی گفتن علم هیچ ابهام نداره که شما میخواید ابهامش بردارید. چرا ابهام نداره؟ فهمیدن برای اینکه در همه مراحل زندگی ما باهاش سر و کار داریم، زندگی ما با علم دارد انجام میشه، از آرزوها و آرمانهای همه هم هست. یعنی شما به هر آدمی که بگی که علم، میگه آره من میخوام عالم بشم. زندگی ما هم که با علم، میدانم نمیدانم، میدانم هست دیگه. یعنی از اوائل مثلا بچگی که آدم یه ذره تمیز پیدا میکنه، این میدانم نمیدانم میخوام بدانم با آدم هست. میگن خب یه چیزی که همیشه با آدمه از آرزوهاست دیگه، این چیزو ابهام ندارد که شما میخوای تعریفش بکنی. تعریف رافع الابهامه. خب این الکلام، الکلام یعنی دقیقا همون اشکال قبلی اینجا هم هستش. اونی که همراهش هستیم و همراهمون هست و آرزومون هست چی هست؟ وجود العلم. بله وجود العلم بحثی نداره، وجود العلم. اونی که الان میخوایم ببینیم چی هست، مفهوم العلم، ماهیت العلم. این مفهوم العلم، ماهیت العلم یه چیزه، این وجود و هستی علم یه چیزه. میبینید این مغالطه و این خلاصه چجور شده که از اول، از زمان فخر رازی همه جا را بوده تو ذهن این اعاظم و بزرگان تا زمان ما. اینم یک دلیل. دلیل چهارم دلیلی است که اسفار داره، حالا باز داره، الان یادم نیست که مال مرحوم صدر خودش قبول کرده یا اینکه نقل کرده، به هر حال در اسفار جلد 3 همون آدرس قبلی و از کتابی هم هست به نام نظریه شناخت در فلسفه اسلامی. این یه بحثایی بوده مربوط از مرحوم آقای دکتر حائری، شناسید دکتر مهدی حائری، آیت الله زاده حائری مؤسس. ایشان یک فرزندشان مرحوم شیخ مرتضی بودن که همون نزدیکی های قبر پدر دفن شدن. لابد ملاحظه کرده اید دیگه، آیا شیخ مرتضی مسجد بالا سر، همون جایی که قبر جانم نزدیکی به قبر پدرشون، نزدیکتره تا به قبر، ولی همون با همون جا هست، بله همون وسط ها هستش، بلند نیست، برجستنی صافه. اونجا نوشته شخصیت خیلی برجستهی بودن، هم عالم بود، ملا، حالا بنده توفیق این که درسیشون برن نداشتم، ولی خب میشنیدم اشغالی تدریس میکرد مسجد اشغالی، آدم هایی که درسش میرفتن نوعان آدم های خلاصه بافصل اینا بودن و صحبت میکردن از درس ایشان که خیلی ملا بودن. مسجد امام حسن عسکری هم نماز میخوان، نماز جماعت میخوان، اونجا بنده نمازشون چرا رفته بودم به نماز، چون اختدا کردم. و بازاری هم خیلی قبولش داشتن، بازاری های قوم هم بسیار مورد اعتماد بود، به بسیار زاهد، یعنی دنیا رو 7 طلاقه کرده بود دیگه، 3 طلاقه کرده بود، اصلا به دنیا رغبتی نداشتن. یه چنین شخصیتی بودن مرحوم شیخ مرتضی حائری فرزند مؤسس. یه پسر دیگه ای داشتن که او داخل روحانیت رو که بحث روحانیت اینا نبودن، دکتر بودن، فلسفه خونده بودن، غرب هم بودن، آمریکا و اونجا هم اواخر اونجا بودن. حالا اون هم کتابایی داره، من کتابا رو مطالعه کردم، بعضیاش رو به عقل عملی و نظری این چه بحثی دارم مطالعه کردم. به هر حال این مالی ایشونه. بحثایی در معرفت شناسی داشتن آقای دکتر نصری، عبدالله نصری ظاهرا شاگرد ایشون بوده، اینها رو از خدمتتون که نوشتن و چاپ کردن، کتابی است به نام نظریه شناخت در فلسفه اسلامی صفحه 26. همین استدلال ایشون هم آورده. اون چیه؟ گفتن که تعریف مربوط به مرکباته، چون بالاخره یه جنس میخواد، چی؟ یه فصل میخواد دیگه. چیزی که تعریف میشه مرکبون من الجنس والفصل، یا من عرضی مثلا عام عرضی خاص، یه چنین چیزی. تعریف یا بل حد یا بل رأس میگه، درسته؟ گفتن عمل علم وجودم، علم ها، علم از جنس وجوده، وجود هم که جز نداره بسیطه. آه؟ پس العلم وجودون و الوجود بسیطون لا جز الهو فلا معرف الهو. این مال این که تعریف حدی نداره، یعنی جنس و فصل نداره. خب حالا این قلته، خب تعریف حدی نداشته باشه، تعریف رسمی داشته باشه، به رسم یعنی عرضی عام و عرضی خاص داشته باشه که جز جنس و فصل نباشه. دوباره اون حرف رو زدم، کدوم حرف را؟ لا شیء اعرف من العلم حتی یکون عرضی عامن و خاصن و معرفن به رسم. پس علم تعریف ندارد، اما تعریف بلحد ندارد، چون بسیط است، وجود است، بسیط است، جزء ندارد. اما تعریف به رسم ندارد، چون لا شیء اجلا و عرف، همون که قبلا صحبت شد. اینم یک بیان جاره، اینم درست نیست. اینم متاسفانه درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که یعنی چی که میگید که وجود بسیط است؟ یعنی چی؟ یعنی برای ما توضیح بدید بفهمیم دیگه که این وجودت بسیط است یعنی چی؟ این دوتا معنا داره، دوتا لحاظ میشه کرد. که بگویم که وجود به مرتبه اعلایش، یعنی اون وجودی که وجود صرف است، وجود بسیط است. کدام وجود بسیط است؟ اونی که صرف است، یعنی هیچ خلیطی از غیر وجود نداره، فقدان نداره به عبارتی، درسته؟ خب این یه مثال بشتر نداره، اونم ذات اقدس الهی، ذات واجب الوجود تعالی وجود بسیط، و لذا هیچ تعریفی هم برای خدای متعال، تعریف بالحد که بالماهیه باشه، نداره. الحق و ماهیته انیته، دیگه از قدیم این رو گفتن ماهیت. یا اخی این مراده، خب این بسیار خدا داره، هر چیزی غیر از واجب الوجود، ولو عقل اول باشه، جبرئیل باشه، وجود مقدس پیغمبر اکرم باشه، هر چی که باشه، ممکن الوجود مگه نیست؟ خب ممکن الوجود زوج ترکیبی یا من الوجود چیهی؟ والماهی، کل ممکنن زوج ترکیبی من الوجود والماهی. خب علمم وجوده، ممکن الوجوده دیگه، واجب الوجود که نیست. بله، اگر بگید مراد مانان علمیست که به مرتبه وجوب میرسه، اون که میشه علم الهی، علمی که این ذات الهیست، ما الان بحثم در اون که نیستش که. پس اگر مراد این هستش که العلم وجودون و الوجود بسیطون، میگیم اون وجودی بسیط است که خلیط نداره، صرف الوجوده، وجود واجب تبارک و تعالی است. بله علم اگر چنانچه شد به این مرتبه از علم که یعنی این وجوب شد، این حرف شما درست دارون، بس در اون نیستش که. و اگر مقصود اینه که نه، حالا مثلا هر چیزی علم ولو وجود ممکنه، ولی ما به اون جنبه ماهیتیش کار نداریم، ما به اون جنبه وجودیش کار داریم، اون حیث وجودش بسیطه، اگر ترکیبی از بالا اون ماهیته که برش عارض میشه، یعنی ماهیت میاد عارض بر وجود میشه، درسته؟ خودش به ما هو و منهای این ماهیته چی هست؟ خودش بسیطه، یعنی حیثل وجود بسیط از حیثل ماهیت مرکب است، ولو ممکن الوجود باشه. میگیم خب اگر این باشه اختصاص به علم ندارد که، همین درخت هم شما نگاه کنه همینجوره، آسمان هم همینجوره، زمین هم همینجوره، هیولا هم همینجوره، عقل هم همینجوره، جبرئیل هم همینجوره، هرچی بگید همینجوره. دقت کردید؟ پس اگر مراد اون وجودی است که مصداق اتم وجود است، علمی است که مصداق اتم علم است، اون یختص به واجب تبارک و تعالی. بله بحث ما نیست. اگر میگید نه، همین را مثلا ما این چوب را، این واسه درخت را که لحاظ میکنیم، یه حیث وجود داره، یه حیث ماهیت، ترکیب مال این ماهیتشه، این مال چیزشه، میگه خب اون همه چی همینجوره، این دیگه اختصاص به علم نداره که هر ممکن الوجودی رو شما لحاظ بکنید، یک حیث ماهوی داره، یک حیث وجودی داره، از اون حیث وجودیش جز نداره، از اون حیث ماهیتش جز داره، دیگه این اختصاص به علم نداره که. پس این هم حرف درست نیست که بگوییم که چون بسیط است پس تعریف نداره. این هم تمام. گفتم خدمتون، بله دیگه، همه عرض کردم،
وجود ناظر و وجود
که
عرض کردم دیگه. گفتیم دیگه. نه نه. او قبلی های فرمایشتون من قبول کردم، ولی این یکی که آخری گفتید را نه آره. اصلا حق تعالی ماهیتی غیر از این نیت ندارد، نه اینکه ماهیت دارد بسیط است. آها این درسته، این تعبیر درسته. از کردم خدمتون دیگه نگاه کنید. الان نگاه کنید باز دوباره همون فرمایشات حضرت عالی از اون چی حقیر عرض کردم دیگه فرقی که نکردیم. آره بس اونها فرقی نکرد. من با ادبیات گل پایگانی گفتم، شما با ادبیات کجا بود؟ ورامین بود؟ اهل ورامین هستین حضرت عالی؟ ایشون با ادبیات ورامینی یه فرمودن، بنده با ادبیات گل پایگانی گفتم. حالا مطلب یکیه. یعنی چی؟ یعنی اگر مصداق اتم الوجود را میگید و اتم العلم را میگید، فقط خدای متعال. اگر میگید نه وجود ما کار نداریم، هر چی میخواد باشه بگو، فرمایش این مربوط به تشریح، اصلا از اون حیث که وجود به ما هو وجود جز نداره، میگه خب باشه این رو اختصاص به علم نداره، و هر چی شما بگید این لیوانه هم همینجوره، این لیوانه هم از اون حیث که وجود است بسید، از این ترکیب بالا ماهیتشه، همه چی اینجوریه، اختصاص به علم دیگه نداره که. خب این همه چیز تعریف میکنن، همه چیز را، چطور شما میگه علم تعریف نداره؟ پس اینم درست نیست. یک کلمه دیگه بگم وقت تمام شد. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی فرمودن که حالا لفظ علم را تعریف لفظی که میتونیم بکنیم، آخه ایشون طرفدار اون کسانی هستن که از اون دیدگاهی که میگن تعریف حقیقی چی نداره دیگه، ایشون طرفدار دوله به تعریف ناپذیری هستن. میگن خیلی خوب، این که میگیم تعریف نمیشه، تعریف ماهوی مفهوم العلم، ماهیت العلم، اما لفظش تعریف میتونیم بکنیم، لفظ علم را، یعنی کلمه علم را تعریف کنیم، یه لفظ دیگری به کار بریم. میگیم چی دو تا تعبیرشون آورده، دو تا تعبیر لفظی آورده است برای تعریف لفظی علما. چیه؟ آگاهی به واقعیت. از ما سوال میکنن آقا علم چیه؟ لفظ علما. میگیم لفظ علم یعنی آگاهی به واقعیت، این یه تعریف. دو، آقا علم چیه است؟ لفظ علما، تعریف لفظی. گفتن لفظ علم یعنی راه پیدا کردن به واقعیت. خب عرض میکنیم با همه جلالت و مقام و عظمتی که استاد داره، هیچ کدوم این دو تا حرف درست نیست. این که میفهمن آگاهی، کلمه آگاهی معادل لفظ علم است، نه تعریف لفظی، معادلشه. یعنی کلمه علم عربیه، کلمه آگاهی فارسیه. اگر کلمه علم خودش واضح، آگاهی هم واضحه، اگر واضح نیست اینم واضح نیست. این فقط تو زبان فارسی میگن آگاهی، در زبان عربی میگن علم دیگه. این یه لفظی نیستش که روشن‌تر باشه، دقیقا فهمیدی که این باید معرف او باشه. لفظ علم هم همه میفهمن. حالا بگی آه فارسی رو پاس بدارید، میگه خیلی خوب، میگم آگاهی، همین، واسه سلام چیز دیگه نیست. یعنی کسی که میگوید علم، از اون بچه تا بزرگ هم میفهمن علم یعنی چی. گذره خان هم بری بگه آه علم، میگه میفهمه علم یعنی چی. میگه آه فارسی رو پاس بدارید، میگه چی بگم؟ میگم معادل فارسی آگاهی، میگه خیلی خوب، میگم آگاهی. آگاهی و گواهی، همون آقای حائری که عرض کردن یک کتاب داره من آگاهی و گواهی، آگاهی کلمه یا آگاهی آورد. اما اینکه ایشون فرمودن راه پیدا کردن واقعیت، آخر راه دو قسمه، راه رسیدن به واقعیت دو قسمه، راه علمی راه عملی. وقت شما یه تعریف یه لفظ رو آوردید که دو پهلوست، چجور مخواد این واضح تر از علم باشه؟ کلمه راه پیدا کردن به واقعیت هم ینطبق علی راه علمی، هم ینطبق علی راه عملی. اون وقت چطور میتونه این بیاد معرف و اجلا باشه از لفظ علم و او را معنا کنه؟ خودش مشترکه، اصلا در تعریف مشترک به کار نباید ببری، لفظ مشترک میخواد تعریف لفظی باشه غیر لفظی. پس این فرمایش ایشان هم درست نیست. الحق فی المسئله کما اشار الیه الاستاذ آیت الله مصباح، ایشون درست اشاره کرده در همین کتاب آموزش فلسفه. اون چی هست؟ آن این هست که لفظ علم واضحه، هیچ تعریف نمیخواد. لفظ علم و لفظ علم همه میفهمن، وجود علم هم که واضح است همه میدانن. انما الکلام در اون ماهیت چیستی علمه که این تعریف پذیره. اینو با تعریف کنیم، میشه تعریف کرد. حالا ببینیم تعریف چیه. پس نظر مرد مختار این شد که لفظ العلم واضح تعریف لفظی نمیخواد یا نداره، وجود العلم واضح بدیهیه، ولیکن حقیقت علم، چیستی علم، مفهوم ماهیت علم یحتاج الی تعریف، میشه تعریف کرد این را. حالا بعد ببینیم که تعریفش چی هست. این تتمه محصل بس تا اینجا. صلی الله علی محمد و آله.